رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
رهیار
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، شنوندگان عزیز ارجمند، سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر باشه. بعد از ظهر بسیار خوبی برای یکایی که شما آرزومندم در شنبه اول تیر ماه 1398 و در این ساعت برنامه زنده رهیافت، من ناصر خیرخواه به مدیریت و تهیه کنندگی همکارم خانم کتابچی تا ساعت 21 میزبان شما خواهیم بود با بحث تامین شدن یا نشدن کالاهای اساسی با ارز 4200 تومان. مدتی است در محافل مختلف این بحث به منظور صیانت از ذخایر ارزی و همچنین هدفمند هزینه کردن اون برای تامین کالاهای اساسی و در این حال شفاف عمل کردن در مسیر تامین و توزیع کالاهای اساسی در کشور مطرح است. اما اینکه آیا در انتخاب روش این موضوع که آیا به طور مستقیم وارد بازار برای تامین کالاهای اساسی بشود یا اینکه قیمت ارز 4200 تومانی به ارز با تک نرخ شفاف تغییر ماهیت داده و در مسیرهای دیگر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار باشه، این پرسشی است که بحث‌های میان سیاستمداران و همچنین بانک مرکزی، مجلسیان و فورم عمومی رو پدید آورده. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و همطور هم که شاید بیشتر در جریان قرار گرفته باشید، آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست اخیر هیئت دولت و در واکنش به انتشار خبر لغو تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی گفت، ضمن تکذیب به این موضوع باید اضافه کنم اصلا نشنیدم که حذف ارز 4200 تومانی در دستور کار دولت باشه. آقای همتی تصریح میکنم فعلا اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی همچنان پابرجاست. اجازه بدید که در این برنامه بیشتر صحبت بکنیم و همونطور که شما هم میدونید بسیاری از کارشناسان این روش پرداخت رو نسبت بهش انتقاد دارن و نقدهای متعددی مطرح شده. شما شنوندگان، راهکار جایگزین به نظرتون کدوم راهکار هست که مناسب وضعیت امروز اقتصادی در کشور و همچنین وضعیت توزیع این یارانه ها به بهترین شکل هستید؟ خواهش میکنم که روی سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 برای ما اظهار نظر بفرستید. در برنامه امشب با کارشناسین صحبت خواهیم کرد، پس به طور ساده و خلاصه شما شنوندگان و هموطنان گرامی با کدام روش موافقید؟ پرداخت ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی یا روش های جایگزین به مانند پرداخت یارانه نقدی؟ البته موقع پرداخت میدونید که بحث محاسبه یارانه پنهان هم در ایران مطرح شده که اون هم رقم قابل توجه است. شنونده و همراه ما باشید، ساعت دقیقا 8:03:50 رو نشون میده. خب آقای حسن سلخانی از متخصصین حوزه اقتصاد بین الملل در استودیو پیش ما هستند و از طریق تلفن هم آقای سید مهدی مقدسی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس صدای ما رو میشنوند. سلام میکنم به شما آقای حسن خانی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر باشه. امیدوارم که عصر مردم عزیز کشورمون هم بخیر باشه و برنامه خوبی رو بتونیم خدمتشون باشیم
انشالله. آقای مقدسی درود بر شما و سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه رح یافت.
بنده هم خدمت جناب عالی، میهمان محترم و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. بذارید از شما شروع کنم که تلفنی هم با ما همراه هستید. خودتون شما به عنوان یکی از نمایندگان موافق کدوم روش هستید؟
ببینید، ما اگر در شرایط عادی اقتصادمون به سر ببره، لزومی نداره که ما عرضه و تقاضا را یا تامین کالاها را به این نحو خدمت ترسونم ورود پیدا کنیم که برای هر کاری دولت دخالت کنه، بانک مرکزی دخالت بکنه، تامین کالا، واردات، صادرات. نه، تا حدی که حالا در جاهایی که ضرورت داره اجتناب ناپذیر، ولی در شرایط فعلی که خب بدون طبیعی به مردم ما فشار داره میاد، تغییرات مکرر نرخ ارز ناشی از مشکلات بالاخره تو حوزه بین الملل باعث شده که و تحریم‌های امریکا، ما شرایط خوبی را برای اقشار آسیب پذیر نداشته باشیم. در شرایط فعلی استثناءً من موافق تخصیص ارز هستم، البته با سازوکار منطقی که این منابع هم خریدش هم رهگیریش تا به دست مصرف کننده برسه این توسط دولت مدیریت بشه. اگر لجام گسیخته بود این سال گذشته به سالهای قبل باشه، این پول 4200 تومانی زمینه یک قاچاق رو فراهم میکنه، زمینه سوء استفاده و رانت رو فراهم میکنه. ولی اگر مدیریت صحیح اعمال بشه در شرایط فعلی که خب بالاخره اقشاری هستن که درآمدهاشون پایینه، نمیتونن معاش در تامین معاششون دچار مشکل هستن، این 14 میلیارد دلار میتونه کمک بکنه تا این شرایط عادی بشه. ولی در شرایط عادی حتما و حتما بنده قائل به اختصاص چنین ارزهایی برای اینجور موارد نیستم و منطق اقتصادی باید حاکم باشه در رفتار ما. ولی در شرایط فعلی ناچار هستیم باید بگیم که تامین بعضی از کالاها برای مردم عادی، مردمی که درآمد کم دارن، واقعا سخت و مشکله و این نوع نگاه مجلس که بالاخره مصوب موافق بوده که مصوب کرده، اکثریت موافق بودن، به دنبال تنظیم بازار از این طریق شدن. حالا این دیگه شاید سال دیگه شرایط متفاوت بشه، تکرار نشه.
بسیار خوب، خط شما بازه، خواهش میکنم که همراه ما باشید. آقای مقدسی، آقای حسن خانی مقدمه رو شنیدیم و همچنین نظر آقای مقدسی رو. شما چی فکر میکنید؟ بالاخره به نظرتون روش پرداخت ارز 4200 تومانی برای تامین کالای اساسی یا رفتن به سمت کوپن الکترونیک یا اینکه واقعی کردن قیمت‌ها یا تکنرخی کردن ارز که دغدغه چندین سال است در ایران، تقریبا چند دهه ما اقتصادمون داره با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنه، ظاهرا باید ما با این پدیده و تردیدها زندگی کنیم و خوب بگیریم تو بلکه یکی از DNA های تعریف شده اقتصاد ما بشه. واقعا مصداق داره در دنیا یا اینکه راه حل بهتری میشه پیدا کرد؟
خب قبل از شروع عرایزم من اجازه میخوام که خدمت آقای مقدسی هم سلام و عرض ادب داشته باشم. همونطوری که ایشون به درستی اشاره فرمودن، اقتصاد کشور ایران به لحاظ حجم و مدت تحریم تقریبا در دنیا رکورد داره. ما نداریم کشوری رو که با این حجم از تحریم ها و در این مدت طولانی در واقع تحریم اقتصادی باشه و شدت تحریم هم تا این حد بالا باشه. اتفاقا به لحاظ ثبات اقتصاد و همینطور قوی بودن پایه های اقتصاد، فرو نپاشیدن اقتصاد با این حجم از تحریم ها، به نظر می رسه که اقتصاد ایران رکورد داره و موفقیت هایی رو در واقع داشته در برهه های مختلف. به طور مشخص در خصوص نحوه تخصیص ارز، من فکر میکنم باید برگردیم و یک دور بازخوانی بکنیم اون اتفاقاتی که در یک سال و اندی اخیر گذشته و همینطور مفاهیمی رو بررسی بکنیم و بعد به این سوال پاسخ بدیم که هر سیاستی که ما در شرایط فعلی اتخاذ میکنیم اولا ناظر به چه مشکلی است دقیقاً و ثانیا سازوکار حل اون مشکل با اون سیاست چیست و در وهله سوم آثاری که اون سیاست به جای میگذاره اون آثار کدومه. ببینید ارز در کشور ما یعنی تمام متغیرهای کلان. ارز میتونه دلیل واضحی برای تورم باشه، میتونه دلیل واضحی برای رکود باشه، برای اشتغال باشه و تمام متغیرهای کلان در اقتصاد کشور ما در واقع تأثیرپذیری بسیار بالایی از ارز داره. 85% کالاهای وارداتی کشور ما یا مواد مصرفی اساسی مردم هستن، نظیر جو، گندم، در واقع گوشت، تمام موارد مصرفی که با واسطه یا بی واسطه توسط مردم مصرف میشه و اساسی در سفره مردم و یا اینکه کالاهای واسطه تولید هستن. کشش قیمتی عمده این کالاها کمتر از یکه. وقتی ما از کشش قیمتی کمتر از یک صحبت میکنیم یعنی با کوچکترین تغییر قیمت در واقع با کوچکترین تلاطمی قیمت افزایش پیدا میکنه و این افزایش قیمت برخورد میکنه، اصابت میکنه با آخرین حلقه زنجیره مصرف که مردم هستن. نکته دوم و فکت دوم در شرایط فعلی اینه که کشور ما تحریمه و شرایط عادی برای کشورهای اقتصادی کشور ما متصور نیست که ما سراغ در واقع راه حل های مینستریم بریم، اون حرف هایی که در کتاب ها زده میشه در اقتصاد و یه مقداری باید با ملاحظه برخورد کرد.
به عبارتی شما مرادتون این هست که در میان افکار عمومی هم عده‌ای از کارشناسان معتقدن که باید با متغیرهای واقعی اقتصاد ایران واقعی برخورد کرد.
دقیقاً.
و در این حال به تجارب 14 دهه گذشته برای مدیریت امور فکر کرد. منتها یک تفاوتی رو هم لحاظ میکنن و اونم این است که امروز به ویژه دوران دفاع مقدس رو مطرح میکنن که امروز ایران دیگه اون ایران نیست، چون دو تجهیز عمده داره، یکی نیروی انسانی دارای تحصیلات و دانش روزی، یکی فناوری برای پاسخ به نیازهای خودش در مدیریت اقتصاد، ولی ما کمتر این دوتا رو میبینیم. علتش هم مناقشه متعدد بر سر حل یک مسئله مطرح
یا بهتر عرض بکنم خدمتون ما دچار اعوجاج در تصمیم گیری هستیم. همین مصداق خاص ارز 4200، ببینید از وقتی که اعلام شد توسط یک مقام رسمی که ارز 4200 برای کالاها تأمین میشه و تمام نرخ‌ها به عنوان یک در واقع نرخ قاچاق محسوب میشه، مدت طولانی نکشید، حالا کاری ندارم یا درست یا غلط اون نرخ، مدت خیلی کوتاهی گذشت که دولت از این سیاست عقب نشست. البته جای بحث داره که اون کار در اون لحظه، در اون شب، در اون روز 20 فروردین اگه اشتباه نکنم درست بود یا نه. من معتقدم اون اعلام بدون آمادگی انجام شد. ما اگر میخواستیم تثبیت کنیم نرخ رو 6 ماه قبلش باید ثبت سفارش و واردات کالای لوکس رو ممنوع میکردیم، باید سازوکار توزیع رو تقویت میکردیم، باید راهکارهایی برای در واقع شرایط پیش رو مهیا میکردیم. بدون هیچ تردیدی ما شوکه شدیم. ما که میگم یعنی کشور، نه فقط دولت. ما نباید شوکه میشدیم، ما باید آماده میبودیم. اصلا کسی سناریوی خروج آمریکا از برجام رو پیش بینی نکرده بود، در حالی که باید پیش بینی میشد. لذا این نقص به همه ما برمیگرده، مجلس ما، دولت ما و نهادهای تصمیم گیر. این اتفاق نباید تکرار بشه. ما اگر یک سیاستی رو در واقع اعلام میکنیم باید اون سیاست رو بهش پایبند باشیم. این فرمایشی که فرمودید در واقع موفقیت های کسب نشده و شکست خوردیم، به نظر مثل یکی از عمده دلایلش اینه که ما تصمیماتی میگیریم که از اون تصمیمات متداوما عدول میکنیم. وقتی که از تصمیم سیاستی عدول میکنید، اعتماد اجتماعی، در واقع فهم مردم نسبت به رفتار دولت، رفتار معقول دولت، این یه مقداری مبهم میشه و دولت و مردم رو به صورت همزمان دچار مشکل میکنه.
آقای مقدسی، اگر بخوایم ما به همین مطالب تاکید بکنیم، آیا برای مجلس و دولت روشن نیست که کدوم شیوه برای مدیریت منابع محدود تعریف شده یا در اختیار دولت، یا بهتر بگم بذارید واضح بگیم در اختیار کشور؟ بالاخره ما مدت زمان جنگ اقتصادی رو در ابعاد مختلف میدونیم که از اول انقلاب بوده و تجربه کردیم، اما در این حال امروز هم دارای پیشرفت‌های فراوانی هستیم و هم دارای نقاط دشواری و سختی که باید با مدیریت و تدبیر درست حلش بکنیم. چرا راجع به این موضوع نمی‌شود به یک اجماعی رسید که در صرف این منابع آنچه رو که علم مدیریت و اقتصاد به ما میگه بتوانیم به بهترین شکل اون رو مدیریت و به صرفه ترین روش رو برای خدمت به مردم انتخاب بکنیم؟ آقای مقدسی؟ خب ظاهراً آقای مقدسی ارتباط تلفنیشون با ما قطع شده، امیدوارم که این به تازگی اتفاق افتاده باشه. آقای حسن خانی بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که من چند تا نکته در مورد واقعیت‌های موجود دوباره عرض بکنم. ببینید ما امروز در شرایط تحریم، همون شرایطی که عرض کردم خدمتتون و شرایطی که بیش از 85% کالاهای ما اساسی‌اند، مصرفی‌اند و واسطه تولید هستن، حجم بخش عمده‌ای از ارز کشور، با توجه به اینکه ما یک کشور نفتی هم هستیم، بخش عمده از ارز کشور در واقع در اختیار بانک مرکزی است و سیاستگزار، و این باید اتفاق بیفته. حتی کالاهای صادراتی غیر نفتی هم ارزش باید به دست بانک مرکزی و اختیارش با اختیار توزیعش و تخصیصش با بانک مرکزی باشه، و ما در این شرایط اساساً شرایطی نیست که سازوکار بازار حاکم باشه و بتونه حاکم بشه. لذا من میخوام این پیش‌فرض رو مطرح بکنم که در کشور ما اساساً مفهوم به نام بازار ارز وجود نداره. ما تخصیص ارز داریم. وقتی تخصیص ارز داریم، صحبت از ایجاد بازارهای متعدد بی‌مفهومه. بازار متشکل، بازار ثانویه، تعمیق بازار ثانویه. وقتی شما تخصیص ارز دارید، چطور ممکن با چه مکانیزم اقتصادی تعمیق بازار ثانویه میتونه مشکل ارز ما رو حل بکنه؟ ما دچار شوک ارزه هستیم در سمت ارز، در ماجرای ارز دچار شوک ارزه هستیم. وقتی شما شوک ارزه دارید، با سیاست های طرف تقاضا نمیتونید پاسخ بدید، نمیتونید درمان کنید. وقتی ارزی وجود نداره در کشور، وقتی محدودیت و تنگنای ارز وجود داره، آزاد کردن نرخ ارز چه اثری داره؟ آیا تقاضا، آیا افزایش تقاضا، آزاد کردن نرخ ارز و کاهش تقاضای ناشی از این آزاد کردن تعادل ایجاد میکنه؟
ولی خب از سمت دیگر هم شما در نظر داشته باشید.
بله.
مردم به ویژه دهک هایی که نیازمند بهره‌مندی از سیاست های مدبرانه هستن برای تامین معاششون، اونها باید چه بکنن؟ و به خصوص وقتی شما بالاخره بعد از سالها با یک بازار یا یک ساختار توزیعی روبرو هستید که فرصت طلبانه از هر چیزی برای منافع خودش استفاده میکنه. عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیز، ولی بالاخره این به سر ما آمد دیگه. هر کسی که امکانی داشت نزدیک بود به حلقه جایی و میتونست تخصیصی رو دریافت بکنه، واردات رو انجام بده، متعهد به سازکار واقعی این نموند. 4200 گرفت، 13000 تومانی فروخت. دیگه شما از مسکن واضح‌تر چقدرش مستقیم به ارز مرتبط شد. تا همین امروز قیمتایی که ثابت شده معادل ارز 19 یا 20000 تومانی توصیف میشه، قیمتای کمرشکنی که صنعت ساختمان کشور رو گریبانش گرفت.
بله، من عرضم به حضورتون که در مورد تداوم تخصیص ارز 4200 قطعا معایبی وجود داره. یکی از اون معایب رانت، هیچ کس منکر ایجاد
راه حلش چیست؟
الان عرض می‌کنم خدمتتون. چند تا آسیب رو بگیم. بله. بعد ببینیم راه حل چیست. یادمون باشه که ما هر سیاستی رو پیشنهاد میدیم، برمیگردونم بحث رو به همون عرض اولم، هر سیاستی رو پیشنهاد میدیم باید بگیم که تبیین کنیم که ناظر به دقیقاً چه مشکلی است و اون مشکل رو با چه مکانیزمی حل میکنه و بعد از اون آثاری که به جا میذاره چیست. اقتصاد علم مکانیزم هاست، نمیشه در واقع بدون مکانیزم صحبت کرد راجع به سیاست ها. اولا تداوم تخصیص ارز 4200 رانت داره، صف داره، عدم ثبات قیمت‌های نسبی داره در اقتصاد، دستکاری قیمت‌ها داره. به نوعی اعتراض می‌کنن که تضعیف تولید ممکنه اتفاق بیفته داره. شما وقتی یه جنسی رو به صورت حالا دخالت بانک مرکزی، دخالت دولت، آوردن اون کالا با نرخ ارز، با ارز ارزان به کشور، سبب کاهش قیمت در واقع و نابرابری قیمت کالای وارداتی و کالای داخلی و تضعیف تولید داخل میشه، اینا ممکنه آسیب‌هایی درش وجود داشته باشه. حراج منابع در واقع دولت به شکل ارزان قیمت، اینا همه آسیب‌هاش هست. هیچ کس هم در واقع منکر این مباحث نیست. منتها این رو دقت بکنیم، آزاد کردن نرخ ارز چه مشکلی رو حل میکنه؟ آیا اگر ما ارز رو آزاد بکنیم با این حجم از در واقع کالای اساسی و واسطه تولید، محل اصابت این تورم ناشی از آزادسازی نرخ ارز کیه؟ کجاست؟ آیا اگر نرخ ارز آزاد بشه و یارانه نقدی به مردم پرداخت بشه، امکانش وجود داره که اثر ثروت رو خنثا بکنه؟ وقتی که نرخ ارز آزاد میشه دو اثر وجود داره. یک، اثر تورم ایجاد میشه و در واقع کالاهای مصرفی و کالاهای در واقع مصرفی مردم گران میشه. دو، اینکه ثروت و دارایی هم گران میشه. شما اگر تونستید جبران کنید اون افزایش قیمت کالاها رو برای مردم، برای اقشار آسیب پذیر به قول فرمایش خودتون، آیا اثر ثروت رو هم میتونید جبران کنید؟ آیا یک کسی که مستاجره؟
پس ابزارهای دیگه اقتصادی که باید کار بکنن چی میشه؟
وجود داره.
ببینید، مثل یک ساعت میمونه. بله. بالاخره از یک موتور محرکه بهره میگیره، ولی عقربه‌هاش هر کدومشون گردش خاص خودشون رو پیدا خواهند کرد. ملاحظه میفرمایید؟ بالاخره شما نگاه بکنید که چی بر سر سکه، ارز، خودرو، مستقلات بله. در کشور وارد شد و بعد ما بعد از
اجازه میخوام رو همین خودرو بریم.
نه میخوام این حس رو بگیرید. نه میخوام واکنش های اقتصادی دولت رو.
مدیر عامل ایران خودرو فکر میکنم 5-6 ماه قبل بود تشویق کردن توی تلویزیون.
موردی نمیخوایم بگیم.
حالا مثالی که فرمودید، ببینید، ایشون گفتن که آقا حاشیه نرخ بازار و نرخ کارخونه حاشیهش افزایش پیدا کرده. راه حلی که من میدم به عنوان مدیر عامل شرکت خودروسازی ایران خودرو چیه؟ اینه که آقا این کارخونه رو بیاریم 5% حاشیه بازار.
بله.
بعد آروم آروم این نرخ رو میتونیم بیاریم پایین. الان امروز 6 ماه 5 ماه حالا دقیقاً یادم نیست از این پیشنهاد ایشون گذشته. آیا نرخ خودرو، آیا قیمت خودرو کاهش پیدا کرد؟ سوال من اینه، آیا آزادسازی نرخ مشکل توزیع رو حل میکنه؟
ببینید، عرض منم اتفاقا آقای حسن خانی، خواهش میکنم شنوندگان ما هم اگر اصرار نظر دارن لطف کنن به 3036-37 برای ما بفرستن. یه نکته در این بین هست.
بله.
میشه بفهمیم که ما برای جامعه روشن بکنیم که فرض کنید که الان عرض 4200 تومانی که تخصیص پیدا کرده با وجوه مترتب بر اون به درستی همه نیازمندان جامعه هدف خودش رو مورد توجه قرار میده و به دستشون میرسه.
قطعا اینطور نبوده.
نیستش.
خب نیست.
چرا؟ ببینید،
چون سازوکار توزیع 100% موفقیت آمیز نبوده.
خب ببینید، سازوکار ما نمیتونیم، آخه شما در کشوری که چراغ راهنمای رانندگی دارید، تمام معابرتون مجهز به دوربینه،
بله،
فناوری های پیشرفته دارید در حوزه های مختلف، چطور ممکنه که به مردم بگید که عذرخواهی میکنم من نمیتونم میزان مرغ و گوشت و مصرفی تو، روغن مصرفی تو رو اینو پایش کنم و از آسیب های سوداگرایانه در بازار مسئول نگه دارم به دستت برسه؟
ببینید،
ما الان داریم اینترنت رو با دلار 13000 تومان میخریم.
ببینید، ما نگفتیم نمیشود، گفتیم تا کنون سازوکار توزیع نقص‌هایی داشته است.
این فاصله طبقاتی ما با طبقه ثروتمند باید چقدر دیگه، این شکاف خب باید بزرگتر بشه آقای حسن خانی، که ما بالاخره یه روزی آقایون در دولت به این فکر بکنن که یه سازوکار معقولی رو انتخاب بکنن.
حالا ما اینجا دنبال مقصر نیستیم. واقعیتش اگر همه تقصیر رو گردن دولت هم بندازیم، من فکر می‌کنم به اندازه‌ای که دولت نقص داشته مجلس هم داشته. ببینید، ما اینجا دنبال این نیستیم که بگیم حالا دولت فقط مقصره. من میخوام اینو عرض بکنم، تو کشور ما اولین و آخرین راهی که برای این مسئله وجود داره ترتیب دادن یا شکل دهی نظام توزیع به کشوره و و این شکل دهی امکانش نیست که ما این رسالت رو بندازیم رو دوش بازار، بگیم بازار خودش تنظیم کنه، چون اساسا بازاری وجود نداره، توانی وجود نداره که بازار بتونه مکانیزم تقاضا و عرضه رو به هم در واقع تنظیم بکنه و شکل دهی بکنه اون تعادل رو. اگر نرخ ارز 4200 حذف بشود، نه ارز در بازار غیر رسمی در هیچ نقطه‌ای به تعادل نمیرسه.
میتونم بپرسم به عنوان یک کارشناس اقتصاد بین الملل، آیا شما و اقتصاددانای دیگری که در کشور راجع به موضوع فکر میکنن، یا متخصصین اقتصاد بهتر بگم، مطالعات موجود میگه که واقعا گرانیگاه و نقطه تعادل واقعی ارز در ایران چقدر هست؟ و بعد آیا این ارز باید بر اساس یک سیاست اقتصادی هزینه بشود؟ بله. یا اینکه میبایستی که با سلائق هر روز صبحی که مواجه میشویم امورمون رو سپری کنیم؟
چشم، این سوالتون رو به این نحو پاسخ میدم. مطالعات زیادی راجع به نحوه قیمتگذاری ارز در کشورهای مختلف و از جمله کشور خودمون انجام شده.
درست.
از در واقع قدرت برابری خرید، از نمیدونم در واقع تئوری‌های مقداری پول و امثال هم بسیار بسیار در این موارد صحبت شده. منتها موضوع بحث امروز ما، چالش امروز کشور ما، قیمت واقعی ارز نیست به نظر بنده. به نظر من موضوع اصلی که ما باش مواجه هستیم نحوه توزیع ارز و کالاهایی است که منتسب به ارزن و وارد میشن در کشور. من میخوام این پیشنهاد رو به شما بدم و به دولت بدم. اصلا با هر نرخی که دولت تعیین کنه، 14000 تومان، 10000 تومان، 12000 تومان، راهی برای این که ما بتونیم مشکل کنونی کشور رو در شرایط ویژه تحریم رفع بکنیم و در واقع به یک نقطه بهینه دومی برسیم تا زمانی که عادی بشه شرایطمون، راهی جز تثبیت نرخ وجود نداره. ما نرخ رو هر نرخی که کارشناسا تایید بکنن و بررسی بکنن و مطالعه روش انجام بشه، من تا دولت رو همون نرخ باید پافشاری کنه و همون رو به درستی با یک نظام توزیع درست و دقیق در واقع اون کالاهایی که واردات میشن با نرخ با ارز، اون رو باید توزیع بکنه تا زمانی که ما به شرایط عادی برگردیم و بتونیم تکیه کنیم به بازار. تا وقتی که ما بازار نداریم و تخصیص ارز داریم، هیچ نوع قیمت گذاری اصلا به نظر مفهومی نداره در کشور راجع به ارز.
خب از سمت دیگه ما در شرط فعلی مواجه هستیم با پدیده دیگری مثل بازار غیر متشکل.
بله.
خب که قراره به نوعی کار بکنه. از سمت دیگر مواجه هستیم با صادرات بدون انتقال ارز.
بله.
بالاخره نقطه تعادلی اینها کجاست؟ ارز 4200 تومان نیست یا نه اون چیزیست که کف بازار
داره.
بله.
به اذعان مرکز پژوهش مجلس توی یکی از گزارش‌هاش من خوندم 1700 شرکت کشور، شرکت در کشور ما، بعضیش دولتی بعضیش غیر دولتی، حدود 18 میلیارد دلار وام گرفتن، وام ارزی گرفتن از صندوق ذخیره ارزی. این وام باید با چه نرخی برگرده؟ آیا اگر 4200 برگرده، اگر بالاتر از 4200، اگه با نرخ 14 تومان، 12 تومان، 10 تومان برگرده، قطعا تمام این شرکت ها ورشکست میشن. و اگر با 4200 برگرده، با نرخ 4200 برگرده، ما با تفاوت این نرخ رو کی باید بده؟ دولت باید بده. اگر دولت بخواد فقط 10000 تومان به ازای هر دلار ما با تفاوت بده، 180 هزار میلیارد تومان باید تاوان این قرض رو بده، تاوان این وام رو بده. این وام زمانی گرفته شده که عمدتاً ارز قیمتش، دلار قیمتش 2000 تومان 3000 تومان در کشور بوده. دولت همینطوریش توی بودجه در شرایط فعلیش در بودجه 98 دچار کسری بودجه است. 180 هزار میلیارد تومان از این محل، از محل استقراض شرکت‌ها از صندوق ذخیره ارزی بدهی بر دولت ایجاد بکنیم، واقعاً این درست نیست. من فکر می‌کنم اتفاقی باید می‌افتاد این بود که همون نرخی رو که دولت تصمیم گرفت در واقع روش پافشاری میکرد با یک نظام توزیع درستی که 6 ماه قبلش تدارک دیده بود و نه به یک باره، از اون طرف راهکارهای مثل ایجاد بازار ثانویه، ایجاد بازار متشکل. ببینید بازار متشکل قراره چیکار کنه؟ قراره کدوم مشکل رو حل کنه؟ با کدوم مکانیزم؟ عده‌ای معتقدن که ما میخواهیم گرانیگاه ارز در کشور، بازار تعیین کننده نرخ ارز در کشور از امارات به داخل کشور منتقل بشه. با چه مکانیزمی؟ آیا اگر اینطور میگن، میگن که بازار متشکل یک بازار نقده و فقط صرافا در اون قرار دارن، چه کسی نرخ رو در این بازار تعیین میکنه؟ بانک مرکزی یا خود صرافا؟ اگر نرخ در این بازار کمتر از نرخ بازار غیر رسمی باشه، هر صرافی با چه انگیزه بیاد اینجا بفروشه؟ پس در این صورت اگر نرخ بازار متشکل